با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز شنبه است، 19 ماه جدی سال 1402 هجری خورشیدی و 9 جنوری سال 2024 میلادی. سیگار، دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، میگوید هیچ نوع کنترل وجود ندارد تا اطمینان حاصل شود که پولهایی که به افغانستان فرستاده می شود از سوی طالبان برای اهداف دیگر به کار گرفته نمی شود یا مورد سوء استفاده آنها قرار نمی گیرد. سیگار در پاسخ به کنگرس که خواهان تهیه گزارش درباره صندوق امانت افغانستان در سوئیس شده بود، در نامه دیروزش گفت که پرسش های زیاد در مورد وضعیت و بودجه 3.5 میلیارد دلاری این صندوق وجود دارد. این 3.5 میلیارد دلار از جمله پول های منجمد شده دی افغانستان بانک است که یک سال پیش از واشنگتن با صندوق امانت در سوئیس منتقل شد. سیگار میگوید هدف از ایجاد این صندوق دریافت، نگهداری، حفاظت و توزیع دارایی ها است که در اختیار دارد تا از طریق بانک مرکزی به نفع مردم افغانستان استفاده شود. در این مورد جزئیات تا لحظات دیگر. تحریم ها از 3 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برداشته شد. خبرنامه روز دوشنبه کرکت بورد افغانستان گفته که تحریم هایی که بر مجیب الرحمن، نوین الحق و فضل الحق فاروقی وضع شده بود، پس از ارزیابی یک کمیته گماشته شده توسط کرکت بورد برداشته شده. خبرنامه افزود که بر اساس این تعدیل، قراردادهای مرکزی به این 3 بازیکن داده خواهد شد و آنها خواهند توانست که در کنار مصروفیت های ملی در لیگ های تجارتی نیز اشتراک کنند. کرکت بورد در توجیه تحریم ها گفته بود که این 3 بازیکن چون بر بازی در لیگ های تجارتی بیشتر اصرار می کردند، نمی خواستند که قرارداد مرکزی سال 2024 به آنها داده شود. در نتیجه آتشباری بیرون مرزی نیروهای اوکراین، 3 تن در شهر بلوگراد روسیه زخمی شدند. ویاخسلاف گلادکو، والی این منطقه مرزی، خبر را در حساب تلگرامش نشر کرده. او گفته که نیروهای دفاعی هوایی روسیه و آخر دیروز 10 هدف هوایی را سرنگون کردند، اما این ادعا از سوی اوکراین به گونه فوری تایید نشده است. منطقه بلوگراد در هفته‌های اخیر چندین بار توسط نیروهای اوکراینی هدف حمله قرار گرفته. در نتیجه حمله هوایی اواخر ماه گذشته بر اساس گزارش‌ها 25 غیر نظامی در این شهر کشته شدند. و اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، از دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواست که در جریان امسال از اوکراین در مبارزه با تهاجم روسیه حمایت نظامی بیشتر کنند. شولز این درخواست را دیروز در یک نشست خبری مشترک با لوک فریدمن، صدر اعظم لوکزامبورگ، در برلین مطرح کرد. صدر اعظم جرمنی مقدار اسلحه‌ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر در نظر دارند به اوکراین بدهند، گفته که بسیار کم است. جرمنی پس از ایالات متحده دومین تامین کننده بزرگ کمک‌های نظامی به اوکراین است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. حالا هم 5:03 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، سیگار، از سوء استفاده احتمالی طالبان از پولهای صندوق امانات افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی کرده. این صندوق چی اهداف را دنبال میکنند؟
یکی از نظریه هایی بود که این صندوق بتانه که در موارد اضطراری که در افغانستان پیش میاد، مثلا زلزله در هرات، مثلا سیلاب، مصرف کنند.
شکایت سازمان ملل متحد از این که زنان سرپرست خانواده ها آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند. درخواست های کاغذی برای گرفتن پاسپورت از فردا در کابل آغاز می شود. وزیر خارجه امریکا در شرق میانه، اما میدان های جنگ در غزه داغ‌تر است. در نیمه دوم بحث 25 دقیقه دعوت می کنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سیگار اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در مورد سوء استفاده طالبان از پولهای صندوق امانات افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی کرده. در این گزارش سیگار که به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا فرستاده شد آمده است که هیچ گونه کنترل بر صندوق امانات افغانستان وجود ندارد تا اطمینان حاصل شود که پول صندوق به طالبان سپرده نمی شود و استفاده نامناسب از آن صورت نمی گیرد. در گزارش همچنان گفته شده که صندوق امانات در سوئیس از فعالیت‌هایی که به سود مردم افغانستان باشد حمایت مالی نکرده. صندوق امانات افغانستان در سپتامبر سال 2022 تأسیس و 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان با آن منتقل شد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که در حال حاضر هیچ کنترلی در سوئیس برای پاسخ به نگرانی ها در مورد کمک مالی به طالبان از صندوق امانت افغانستان وجود ندارد. صندوق امانت افغانستان در سوئیس 3.5 میلیارد دلار است که از 7 میلیارد دلار سرمایه مسدود شده افغانستان در ایالات متحده برای حمایت از ثبات اقتصادی افغانستان جدا شده است. این صندوق در ماه سپتامبر 2022 ایجاد شد. اما سیگار روز دوشنبه در گزارش تازه خود به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده ابراز نگرانی کرده که هیچ کنترلی برای جلوگیری از استفاده نادرست از این پول وجود ندارد. این گزارش در پاسخ به درخواست و سوالات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که در ماه مارچ 2023 مطرح کرده بود نوشته شده است. در این گزارش آمده است که این صندوق در سوئیس به نفع افغان‌ها ایجاد شده است، اما هنوز این پرسش‌ها به پاسخ مانده است که از مفاد آن چطور، چه وقت و چگونه می توان محافظت کرد. اما با وجود همه این نگرانی ها در این گزارش همچنان اشاره شده است که هیچ پول از صندوق امانت برای حمایت از افغان ها برداشت نشده است. رادیو آزادی برای پاسخ به این نگرانی ها با انوارالحق حدی و شاه محمود مهرابی، دو تن از اعضای هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس تماس گرفت، اما آنها به پیام ها پاسخ ندادند. سیگار در حال بحث نگرانی های مربوط به تمویل مالی طالبان از صندوق امانت افغانستان را مطرح می کند که به گفته سیگار وزارت های خزانه داری و خارجه ایالات متحده در حال حاضر نمی خواهند این پول به بانک مرکزی افغانستان ارسال شود. یکی از دلایل عدم انتقال پول نگرانی از پولشویی در داخل بانک مرکزی افغانستان و حمایت از تروریسم از طریق سیستم مالی و بانکی این کشور عنوان شده است. در این گزارش یادآوری شده است که 3 مقام ارشد بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان در لیست سیاه آمریکا و سازمان ملل متحد قرار دارند و به گفته سیگار وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه ایالات متحده از انتقال این پول به بانک مرکزی افغانستان تا زمانی که این بانک به گونه کامل کنترل‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را عملی و از نفوذ و دستگاری سیاسی جلوگیری نکند، حمایت نخواهند کرد. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان تا هنوز به این گزارش سیگار واکنش نشان نداده است. پس از سقوط جمهوری مخلوع در افغانستان، ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار از سرمایه افغانستان را در این کشور مسدود کرد، اما بعداً بر اساس تصمیم رئیس جمهور بایدن 3.5 میلیارد دلار از این پول را به صندوق امانت افغانستان ارسال کرد. حکومت طالبان بارها درخواست دسترسی به این پول را کرده است، اما این درخواست تا هنوز پذیرفته نشده است.
گزارش تازه سیگار اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان که به کنگرس ایالات متحده ارائه شده و در آن در مورد سوء استفاده احتمالی طالبان از پولهای صندوق امانت افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی صورت گرفته. در این مورد گفتگو کردم با طارق فرهادی، آگاه امور اقتصادی، و نخست ازش پرسیدم که این گزارش سیگار تا کدام حد نگران کننده و تا کدام حد مهم است؟
خب، این گزارش سیگار به سفارش مایکل مک‌کال تدوین شده و بعضی چیزایی را که سیگار گفته ای است که تابال برای مردم افغانستان این صندوق کدام سود نرسانده، و این درست است به خاطر که هیچ کدام مصرف نکرده این صندوق برای مردم افغانستان. یعنی که فکر نمی کنم که پولی از این صندوق خارج شده باشه، نه از پول اصلی نه از سودی که در اینجا اعلان شده که سود داشته این پول. بله، کسانی که در بردش هستن معاش حتما دارن و او معاش به فایده مردم افغانستان نیست، او معاش بر از اونا میره. و دو نفر که یک امریکایی و یک سویسیست که در بردش هستن، اونا از طرف حکومت خود معاش دارن، پس اونا معاش ندارن. اما دو تبع افغانه که هستن، اونا حتما کدام معاشی دارن. یعنی مصارف شده از صندوق، اما به نفع مردم افغانستان نه، شاید به نفع از دو شخص.
آقای فرهادی سیگار گفته که صندوق امانت در سوئیس از فعالیت‌هایی که به سود مردم افغانستان باشه حمایت مالی نکرده. یعنی هدف چی بوده میتونه که از مفاد صندوق با افغان‌ها کمک نشده یا از 3.5 میلیارد دلار امانت؟
یعنی یکی از نظریه‌هایی بود که این صندوق بتونه که در موارد اضطراری که در افغانستان پیش می آید، مثلا زلزله در هرات، مثلا سیلاب، مثلا بازگشت مهاجرین، فقط مبلغ سود بتانه که برای بعض مصارف حقوق بشری یا خانه و مسکن و غذای اولیه مصرف کنه. و این میتونست که شود که تنها سود به این مصرف برسه، یعنی اقلا نمی مبلغ 155 میلیون دلار. او هم نشده، به خاطر که در حقیقت همی دو شخصی که در برد از این هستن چندان صلاحیتی هم ندارن. یعنی معاش بودن در برد شاید میگیرن، اما صلاحیت ندارن، به خاطر که صلاحیت باید از 4 نفر رای بده و یک دیپلمات آمریکایی در سوئیس و یک دیپلمات سوئیسی در سوئیس باید رای بده و اینا باید همشون توافق داشته باشن، که هم نشده.
اهمیت این صندوق برای افغان ها در کدام حد است؟ در صورتی که بر اونا منفعت در شرایط نیازهای اصلیشان رساندن نمیتونه.
مبلغ اصلی از این خوب مبلغ است که ریزرو بانک مرکزی سو باید مصرف نشه، اما یک سوالی کلان است که چی وقتی به دست افغانستان دوباره میرسه، این همه هیچ معلوم نیست. یعنی امی دو افغانی که در این برد ازی هستن از اشخاص طالعمند هستن که هم در 20 سال گذشته معاش خوب داشتن در افغانستان و هم در 2-3 سال گذشته از این برد یک معاش دارن و این برد یک دفتر هم داره در سوئیس، یک دفتر دیوان داره که او هم یک مصرف داره، اما این چیزهاییست که به خود مردم افغانستان کدام فایده نمیرسنه.
طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 5:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش تازه‌اش گفته که در حال حاضر زنان سرپرست خانواده‌ها آسیب پذیرترین قشر در افغانستان هستند. بر اساس گزارش اوچا، نزدیک به نیمه از مردم افغانستان در فقر به سر می‌برند که از این میان بیشترشان زنان هستند. برخی زنان سرپرست خانواده‌ها در افغانستان هم بر رادیو آزادی گفتند که با وضع محدودیت حکومت طالبان بر کار زنان، وضعیت دشوار را از لحاظ اقتصادی سپری می کنند. جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که در حال حاضر زنان سرپرست خانواده در افغانستان آسیب پذیرترین قشر نسبت به مردان سرپرست خانواده هستند. این سازمان از اتکای بیشتر به راهبردهای اضطراری برای امرار معیشت، افزایش ازدواج‌های زودهنگام دختران، ناامنی غذایی و افزایش کار کودکان به عنوان این آسیب پذیری‌ها یاد کرده است. اوچا در این گزارش همچنان گفته است نزدیک به نیمی از مردم افغانستان در فقر به سر می‌برند و از این میان بیشترشان زنان هستند. در همین حال شماری از زنان سرپرست خانواده در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان بر کار زنان شکایت دارند. فرشته، یک تن از زنان در کابل، میگوید پیش از این در یکی از ادارات دولتی کار می‌کرد و اکنون بیکار است. او که مادر 5 کودک است، میگوید حکومت طالبان در ماه سرطان او را از کار برکنار کرده و حال منبع عایداتی دیگری برای آوردن نان به سفره فرزندانش ندارد. فرشته به رادیو آزادی گفت:
"یگانه نانآور خانم خودم بودم، کسی هم نیست برای ما که کمک کنه. دیگه فعلا خانه نشین هستیم. معظمه مراد همی خواهش میکنیم که پس ما رو سر وظیفه بگیره و یک خانم مثل ما سطح های نمتو فامیل است که خودش نانآور فامیل است. آیا یه چی میکنه؟ طفل های ازی چی میخوره؟ ما ماشاءالله 5 طفل ما امرایم است. ما خودم امروز ها تا شب ایران میمانم که چی کنم؟ بسیار فقر و بسیار زندگی فلاکتبار سپری میکنه."
آبده هم که در شهر مزار شریف آموزگار بود میگوید شوهرش فوت کرده و با توجه به محدودیت ها و ممنوعیت های حکومت طالبان بر کار زنان از پس هزینه های زندگی برآمده نمیتواند.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم و فعلا شوهرم که فوت کرده هیچ نان آور خانه هم نیست و خودم سرپرست خانه هستم، هیچ کدام حاهیده ندارم. هیچ دیگه خلاص نمود خانه نشین هستیم، نمیتونم زندگی را پیش برده.
یلدا سرپرست یک خانواده 7 نفری نیز میگوید مدیر یک مکتب شخصی بود اما با محدودیت های طالبان از کار محروم شده است.
سرپرست خانواده 7 نفری خودم هستم فعلا دیگه. بس دیگه ببینید که چی میشه و خواست چی شد. هر روز برای ما یک مشکلات جدید سر راه ما میاد.
حکومت طالبان با آنکه بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان تامین است اما در کنار دیگر محدودیت ها بر فعالیت های اجتماعی سیاسی و فرهنگی زنان، آنان را از کار در تمام اداره های غیر دولتی بیشتر اداره های دولتی و آرایشگاه های زنان منع کرده است. بر اساس گزارش سازمان های بین المللی ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی در کنار کاهش کمک ها و بیکار ساختن شمار زیاد زنان، دسترسی شمار زیادی از زنان به کمک های بشر دوستانه نیز محدود کرده است. با این حال اوچا در گزارش اخیر خود گفته که با شرکای کاری خود برای هماهنگی خوب و کمک رسانی بهتر در سال 2024 از میان 23.7 میلیون افغان نیازمند به کمک های بشردوستانه 17.3 میلیون تن را در اولویت قرار دادند که برای کمک رسانی به این افراد 3.6 میلیارد دلار نیاز است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا می‌پردازیم به یکی از مسائل منطقه‌ای و سپس هم گزارش‌ها از افغانستان. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سرگرم بازدید از شرق میانه است. در این میان میدانهای جنگ هم میان اسرائیل و چند کشور گرم شده. در حمله امروز اسرائیل بر لبنان 3 تن کشته شدند. در سوی دیگر حملات اسرائیل بر نوار غزه ادامه یافته. مؤسسه های کمک رسانی میگویند گسترش حملات نظامی اسرائیل وضعیت دشوار را ایجاد کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات لبنان گفتند که یک طیاره بدون سرنشین اسرائیل صبح امروز یک موتر را در جنوب لبنان هدف قرار داد که در این حمله 3 تن کشته شدند. این حمله در 10 کیلومتری سرحدات اسرائیل صورت گرفته است. روز گذشته نیز اسرائیل یک حمله مشابه انجام داد که در نتیجه یک قماندان حزب الله لبنان کشته شد. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر کنونی خود به شرق میانه تلاش میکند که از گسترش جنگ اسرائیل و گروه تندرو حماس به سراسر منطقه جلوگیری شود. و امروز وارد اسرائیل شد و با مقامات اسرائیلی درباره جنگ و وضعیت بعد از جنگ مذاکرات جدی آغاز کرد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افکن شناخته شده است. انتونی بلینکن دیروز گفت که عربستان سعودی، اردن، قطر، امارات متحده عربی و ترکیه روی سهمگیری در بازسازی غزه بعد از جنگ غور می کنند. اکثریت مناطق نوار غزه در نتیجه جنگ و بمباران اسرائیل در 3 ماه گذشته ویران شده است. امروز در حالی که مذاکرات میان وزیر خارجه آمریکا و مقامات اسرائیلی جریان داشت، عملیات نیروهای اسرائیلی در نوار غزه ادامه یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که حملات هوایی سنگین اسرائیل و درگیری کمپ‌های مهاجران را تکان داد و فلسطینی‌ها برای جستجوی سرپناه امن برآمدند و رساندن کمک‌های بشری نیز مختل شد. اداره کمک‌های بشری ملل متحد گفته است که گسترش عملیات قوای اسرائیل در شمال و جنوب غزه یک وضعیت دشوار به میان آورده، تلفات غیر نظامیان افزایش یافته، رساندن کمک‌ها به مناطق مرکزی متوقف شده و بیم آن می‌رود که 3 شفاخانه بزرگ در منطقه از کار بیفتد. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد، حدود 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در حملات متقابل اسرائیل در 3 ماه گذشته طبق آمار فلسطینیان بیش از 22 هزار نفر کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
پس از اعلام ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در مورد پذیرفتن درخواست‌های آفلاین یا کاغذی برای گرفتن پاسپورت، شمار از شهریان کابل از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند ابراز نگرانی کردند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که از ماه‌ها به این سو برای گرفتن پاسپورت فرم آنلاین خانه‌پوری کردند، اما تا هنوز موفق به دست آوردن پاسپورت نشدند. مولوی عبدالکریم حسیب، رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت داخله طالبان، روز گذشته اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست ورقی از فردا آغاز می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از شکایت های مردم و ادعای بی‌نظمی در ریاست پاسپورت، حکومت طالبان خبر داده است که سر از روز چهارشنبه 20 جدی روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین یا کاغذی هم آغاز خواهد شد. عبدالکریم مصیب، رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان، روز سه شنبه در یک کلپ ویدیویی که در صفحه یک سین وزارت نشر شده گفته، از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت، اما پاسپورت به متقاضیان نیازمند نمی رسید. وی همچنان گفته است که درخواست های آفلاین یا کاغذی متقاضیان پاسپورت در هفته های آینده پنج شنبه ها اخذ می شود. او از مردم خواسته است که نظم را رعایت کنند. اما شماری از باشندگان کابل که از ماها بدین سو فرم آنلاین را خانه پوری کردن می گویند که از آغاز روند پذیرش درخواست آفلاین برای توزیع پاسپورت خوش هستند، اما از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. روح‌الله، یکی از باشندگان کابل، بر رادیو آزادی گفت:
از رسیدن پاسپورت خواهش ما این است که پروسه آنلاین بسیار مشکلات داشت و هشت ماه پیش ثبت نام کرده بودیم، اما تا هنوز سرنوشت ما معلوم نیست. پروسه آفلاین فردا شروع می شود. از رسیدن پاسپورت خواهش ما این است که پروسه آفلاین باید شفافیت مد نظر گرفته و واسطه بازی نباشد.
شفق و مصطفی، دو تن دیگر از باشندگان کابل، می گویند که از عدم شفافیت در روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین نگران هستند.
د پاسپورتونو ریاست چی دغه کوم نو اقدام کړی؟
اقدام تازه را که ریاست پاسپورت روی دست گرفته است، هر چند مشکلات خود را خواهد داشت، اما برای برخی مردم سهولت هم فراهم خواهد شد، به خاطر که پروسه آنلاین یک پروسه بود که در بیشتر موارد وقت نام نویسی می کردی لادرک می شد و مدت زیاد را در بر می گرفت. این پروسه برای کسانی سهولت فراهم می کند که برای گرفتن پاسپورت نیاز عاجل داشته باشند، اما به شرطی که واسطه و تقلب در آن وجود نداشته باشد.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم آنلاین ثبت نام کردیم، تا به حال نوبت ما نرسیده. اگر این رقم پیش بره ممکن گدوجی و جنجال زیاد شود، پاسپورت ما شاید تال بخوره و ما خواهش داریم که امور منظم توزیع بکنه و پروسه را شفاف کنه، بخاطر اینکه گدوجی نشود.
باشندگان کابل در حال از احتمال نبود شفافیت در روند توزیع پاسپورت از طریق درخواست های کاغذی نگران هستند که پیش از این به شمول کابل باشندگان ولایت های مختلف در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که در روند آنلاین هم نوبت در نظر گرفته نمی شود. مسئولین ریاست پاسپورت حکومت طالبان می گویند در روند توزیع پاسپورت به گونه آفلاین درخواست های مردم تنها به روزهای پنجشنبه پذیرفته می شود و بعدا برای هر درخواست کننده یک استیکر داده می شود که در آن تاریخ تعیین مراحل پاسپورت درج شده و متقاضی در تاریخ تعیین شده برای تعیین مراحل پاسپورتش مراجعه خواهد کرد. ظاهرا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تقاضاها برای اخذ پاسپورت بیشتر شده است، اما در بیش از دو سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار به دلایل مختلف متوقف شده است. بیشتر متقاضیان پاسپورت به رادیو آزادی گفتند که بیشتر به دلیل بیکاری، فقر، تهدیدات امنیتی و درمان بیماری هایشان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه می روند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
5:24 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک زن در شهر فرا به هزینه شخصیش کارگاه آموزش حرفه خیاطی را رایگان برای دخترانی که در بیش از دو سال گذشته از آموزش بازمانده اند ایجاد کرده. این زن که خودش نیز در گذشته به دلیل سنتی بودن جامعه مکتب را تا صنف 8 خوانده است، میگوید که در کارگاهش لباس‌های زنانه و تولیدات دستی را به فروش می‌رساند و هم برای دیگر زنان لباس می دوزد. این گزارش در این مورد با صدای یک دختر دانش آموز آغاز می شود که از رفتن به مکتب دور مانده.
بعد از اینکه زیاد استرس گرفتیم، فامیل دید که ما نگرانیم، باز امی خیاطی به ما در شروع ما آورد به امی خیاطی درس بخوانه.
مریم 22 ساله دانش آموز و صنف ده لیسه دختران روستای باغ پل و شهر فرا بود که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را بروی او و دیگر دختران بالاتر از صنف ششم بستن. او میگوید که یگانه راه امید برای آینده دختران یادگیری عرفه است.
ما اولا که میخواییم یاد بگیریم، اول به خانواده خود ما خیاطی خواهد، بعد از میخواییم یک بازار باشه که ما بتونیم داخلی کار کنیم، امی بتونیم به آینده خود خواهی یک چیزشه. بعد از یک مکتب باشه خوب معلوم دار میره به درس ادامه میدیم، تحصیل کنیم، تحصیل بهتره. همی است که اولا خب مکاتب چیزا باشه، بعدا اگه مکاتب چیزا باز نمیشه همی بازار زنانه رو به ما باز کنه که بتانیم محصولات خود به فروش برسانیم.
پریس های 23 سال باشنده شهر فرا نیز صنف 11 مکتب بود که از ادامه درس و تعلیم محروم شد. او هم حالا با آموزش حرفه خیاطی رو آورده، اما میگوید
میخواستم مثلا به یک جایی برسم، یک شغلی باشه که یک درآمدی باشه و خانواده یک کمک کنه در زیر وضعیت اقتصادی خراب. بیکار داخل خونه بعد مجبور شده که دنبال یک کار میگشته، کار پیدا نشد مجبور شده بیا اینجا. میخواییم از مسئولین این درخواست داری که یک بازاری که برای زنان درست بشه که بتونیم مسئولات خود اونجا عرضه کنی و بفروشی به قیمت مناسب.
طالبان در روزهای نخست حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر صنف ششم را در افغانستان ممنوع اعلان کرد و اندکی پس از چند ماه بانوان را از رفتن به پانتونا و ادامه تحصیل منع کرد. نگین وفای 24 سال باشنده نای چهارم شهر فرا محصل سال دوم رشته شریعت پانتون ایراد بود. او میگوید که به خاطر رهایی از مشکلات روی و روانی با آموزش حرفه خیاطی رو آورده است.
از پانتون باز ماندم، اومدم به کارگاه خیاطی و به بخش مورکاری و اینو. خیلی افسردگی شکست، احساس شکست و احساس خیلی بد داشتم. کلان یک دوران خیلی سخت رو گذراندم تا که باز به خاطر مصروفیت به خاطر نیاز به احساس کنیم که به کارگاه خیاطی بینا رو بیاره.
پیشنهاد او به حکومت طالبان این است.
از مسئولین خواستم هایی است که دیگه خانم ها را از دیگه صحنه ها که کلان برداشتن، کل خانم ها صحنه برداشته شدن، فقط تنها راه همی خیاطی و امینا موندن. اگر بشه که یک بازار زنانه ایجاد کنن، اگر یک بازار باشه که مثلا زنان بتونه به طور آزادانه فعالیت کنن، خیلی خوب میشه.
نسرین محمدی 42 سال مسئول این کارگاه خیاطی در شهر فرا است. و دلیل ایجاد این کارگاه آموزشی را این گونه برشمرد.
دلیل اصلی است که مشکلات اقتصادی زیاده، به خاطر از اینکه ما کارگاه برای انداختند که یک درآمد به خود ما و به چند تا خانواده دیگه بشه درآمد، به خاطر کارگاه برای انداختند. 15 تا شاگرد ما، دو تا استاد، 3 تا استادی، خودم دو تا استاد دیگه هم دارم. همی کلان نمی خانم هایی که هستم نایی با هستم نایی که 2 سال خونده و شریعت خونده و باز مونده. اگر شاگردای مکتب هم صنف 9, 7, 8, 10, 11 هم تو وقتی که امارت گریف کنور بند که مکتب ها.
بانو محمدی افزود در پالوی آموزش حرفه خیاطی برای بانوان، لباس زنانه و تولیدات دستی اش را نیز در این کارگاه به فروش میرساند و برای دیگر زنانم لباس میدوزد تا از این طریق بتواند که مخارج خانواده 6 نفر اش را تامین کند. او گفت که تا حالا سوی هیچ نهاد کمک دریافت نکرده و نیز هم کاری با آنان نشده و اگر برای فروش محصولات زنان بازار مشخص زنانه ساخته شود، کسب کار او و دیگر زنانی که مصروف صنایع دستی هستند رونق خواهد گرفت.
اگر بازار جور شه خیلی خوب میشه، ما میتون راحت مسئولات خود به فروش برسانی، خیلی خوب میشه بازار درست شه. هیچ مؤسسه ما رو کمک نکرده، هیچ مؤسسه ما رو حمایت نکرده، ما هیچ پول نگرفتی، هر چی کردی و زحمت کشید خود خانم نار برو انداختندی، کل شخصی که تا یک قچی هم ما از مؤسسه نگرفتی. و
مرزیان ظریف حال خوخزن در حوزه جنوب غرب افغانستان میگوید که طالبان در بیش از 2 سال گذشته حقوق اساسی زنان و دختران را سلب کرده است.
با روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی، دختران طی 2.5 سال اخیر حق آموزش، تحصیل و اجرا کردن وظیفه در بیرون را ندارند و این حقشان ازشان سلب شده است، در حالی که یکی از حقوق اسلامی و دینی دختران یا زنهای طبقه اوناس همی حق آموزش و تحصیل و کار کردن یا اجرای وظیفه در بیرون با رعایت احکام و آداب اسلامی است. بهتر است که حکومت امارت اسلامی به خواسته تمام دختران افغان لبیک گفته و هر چیز زودتر درهای مکاتب و مراکز آموزشی را بر روی دختران باز کنند.
بانو نظری گفت که دختران افغان از روی مجبوریت به یادگیری فن حرفه روی آورده‌اند، اما او به حکومت سرپرست طالبان چنین پیشنهاد می کند.
طی این دو نیم سال گذشته با روی کار آمدن حکومت اسلامی و بسته شدن درهای مکاتب بر روی دختران، دختران افغان بعضشان به کارهای هنری روی آوردند. مثلا کارگاه‌های خیاطی را ایجاد کردند یا در آرایشگاه‌ها مصروف کار و فعالیت هستند. از حکومت امارت اسلامی و مؤسسات داخلی و خارجی که در کشور ما فعالیت دارند می‌خواهم تا که این دختران را حمایت کنند، سپورت کنند تا اینا بتوانند تمام محصولاتشان